سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست اخبار فناوری اطلاعات را از کانادا با هم مرور میکنیم. با اپیزود 22 رادیو بیدار با شما هستیم. در این اپیزود موضوعات تمایل شرکت اپل به ورود به صنعت بازی عینک‌های اپل واچ و گوگل گلاس و امنیت داده‌ها در لایه نرم افزار و سخت افزار و همچنین مشکل Log4j مورد گفتگو قرار گرفت.
سلام، خیلی خوش اومدین به رادیو بیدار. امشب 7 فوریه دوستان عزیز آقا مهدی، آقا محمد، آقا هومن و آقا امین.
خیلی ممنون. صحبت شد از چند تا خبر مهم که آقا مهدی داشت میگفت و همچنین که Log4j که آقا هومن بابشو باز کرد.
بسیار عالی. توی هفته گذشته بعد از خبر بزرگی که ازش صحبت کردیم در مورد خرید کمپانی معروف اکتیویشن بلیزارد توسط مایکروسافت، به نظر میرسه که شرکت اپل هم شروع کرده تقلاهای جدید رو داره انجام میده و میخواد برگرده به دنیای سرگرمی. پیش از این اپل یک بار سعی کرده بود و کنسول بازی رو به بازار معرفی کرد که بسیار بد بود و بسیار هم گران قیمت بود. در حقیقت چندین برابر کنسول‌های رقیبانش قیمت داشت و بازی‌های خاصی رو هم نداشت و یکی از پروژه‌هایی بود که استیو جابز بعد از اینکه برگشت به اپل کلاً ریخت دور و یک جورایی هم وصیت کرد که اپل هیچ‌وقت به سمت ساخت کنسول بازی نره. الان صحبت از این شده که شرکت اپل تمایل داره که کمپانی‌های و استودیوهای بزرگ EA یا الکترونیک آرتس رو خریداری بکنه. فعلا در حد شایعه است، ولی شایعه‌ای که انگار که داره جدی میشه و یک سری اطلاعات ازش بیرون میاد. به نظر میرسه که اپل به جای اینکه از ابتدا بخواد شروع کنه و اون دنیای متاورسی رو که مد نظرش هست رو خودش به وجود بیاره، با استفاده از تکنولوژی هایی که EA و شرکت بازی‌سازی و استودیو بازی‌سازی دارن بالاخره استفاده کنه و اون کنترل بر روی اون IP ها یا در حقیقت intellectual property های اون شرکت داشته باشه. ولی شاید گفته میشه که اپل به سمت ساخت کنسول بازی نره و به جای اون به فکر طراحی و ارائه عینک های هوشمند هست، جزو دیوایس پوشیدنی هست و بعد از اپل واچ این عینک ها هستن که البته هنوز حالا اسم تجاریش براشون ساخت به وجود نیومده، ولی به نظر میرسه که از پردازنده های ساخت و طراحی شده و ساخت خود اپل که فعلا M1 هست بر روی تلفن های همراه، بر روی موبایل های آیفون و بر روی آیپد ها و لپتاپ ها داره استفاده میکنه، بر روی یک نسخه بهینه شده اون CPU ها رو، پردازشگرا رو بر روی عینکاش استفاده بکنه. حالا به نحوی داره به این سمت پیش میره که در دنیای متاورس جزو سازندگان سخت افزار باشه و یک دیوایس جدید رو به در حقیقت اکوسیستم اپل اضافه بکنه و کاربران فکر میکنم از این بعد به این سمت پیش میرن که با داشتن گوشی آیفون به سمت، همونجور که به سمت داشتن ساعت اپل پیش رفتن و بیشترین خریداران باشه، تنها خریداران اپل واچ ها کسایی هستن که مشتری کنونی اپل بودن. همین اتفاق احتمال زیاد برای اپل گلس هم و عینک های پوشیدنی، عینک های هوشمند اپل خواهد افتاد. به حال باید صبر بکنیم ببینیم که آیا این اتفاق میفته و اپل به سمت خرید EA پیش میره و اگه این اتفاق بیفته فکر میکنم که یک در حقیقت یک جنگ تجاری خیلی بزرگ از بین کمپانی مایکروسافت، متا، اپل و انویدیا.
در زمینه بازی سازی اپل دوباره اخیراً که حالا میگم اخیراً، مثلا 7 8 سال پیش که اپل تیوی رو معرفی کرد و اون باکس رو معرفی کردم وارد شد و روی اپل تیوی یه گیمایی رو معرفی کرده بود که اتفاقا خیلی نظر منتقدا رو جلب نکرده بود، خیلی انتقاد میکرد و اتفاقا همین رو میگفتن، میگفتن فقط بازی رو ارائه کرده که در بازار باشه، یعنی حضور خودش رو میخواسته مثلا ابراز کنه و خیلی بازی های گرافیک پایینی بودن و ضعیفی بودن.
آره، علت اینه که این کمپانی ها به این دلیل که هر کدوم تو یک بخش خیلی قدرتمند میشن و تخصص دارن، ترجیحشون اینه که با ثروتی که کسب میکنن دیگه از ابتدا کار نخوان برن به این سمت اینکه یک تیم توسعه از ابتدا داشته باشن و بعد شروع کنن از ابتدا یک پلتفرم وجود بیارن برای اون بازیای رو بسازن و ارائه بدن. این کار خیلی زمان بر هست. خبر بزرگ دیگه هم این هست که شرکت اپل به نظر میرسه که به طور در حقیقت در حال هایجک کردن یا جذب کردن چندین و چند مهندس معروف شرکت مایکروسافت هست که بر روی پروژه ایکس باکس کار میکنن و اونا رو جذب کرده و به نظر میرسه که حالا همونطور که گفتم شایعات همچنان وجود داره برای این که اپل داره به طور یواشکی احتمالاً کنسول بازی رو روش کار میکنه و توسعه میده و در کنارش هم دیگه برای تکنولوژی پوشیدنی جدیدی که اونا رو بالاخره به عاشقان اکوسیستم اپل ارائه بده معرفی کنه.
گفتین داره هایجک میکنه، یاد خود همین مایکروسافت افتادم که اتفاقا هفته پیش هم صحبتشو کردیم که ایکس باکس میوزیم اگه شما وارد بشین میتونین متاورس ایکس باکس رو ببینین که فضای ایکس باکس و به مناسبت 20 سالگی ایکس باکس هست. ولی خود ایکس باکس سال 2002 که میخواست وارد عرضه بشه، اصلا مایکروسافت نیتش عرضه کنسول بازی نبود و رفت سراغ شرکت رقیب یعنی سونی و گفتش که بیا پلی استیشن رو با هم بسازیم و سونی اونجا ریجکتش کرد، حاضر نشد با مایکروسافت همکاری کنه و منجر به این شد که مایکروسافت برای خودش گفت پس من کنسول بازی جدای خودمو میسازم و اتفاقی که افتاد ایکس باکس رفت مهندسای سونی رو وارد بازار کار خودش کرد.
حالا من یه صحبتی هم بکنم. که امروز اتفاقا با بچه ها داشتیم در مورد همین موضوع صحبت میکردیم و یکی از بچه ها از یه پروژه صحبت کرد به اسم استیم، اگه شنیده باشید، که خیلی به نظر من جذاب بود در زمینه بازی ها. و پروژه استیم یه پروژه ایه که تقریبا توی فکر میکنم 2-3 ماه آینده کنسولش قراره به بازار، یعنی به بازار بیاد. و داستان استیم اینه که از یک پلتفرم اوپن سورس استفاده میکنه و شما همه بازی هایی رو که دارید میتونید روش اجرا بکنید صرف نظر از اینکه از چه سیستمی دارین استفاده میکنید. یعنی تمام بازی های معروف دسکتاپ و از زمانی که بوده اینا به عنوان یه سیستم کلاود مانند روی سیستم خودشون ایجاد کردن و با توجه به این شما میتونید که عضو حالا کنسول استیم بشین یا عضو پلتفرم استیم بشین و تمام بازی‌هایی رو که دارین میتونین استفاده بکنین. این استیم خیلی پروژه جالبی به نظر میاد به خاطر اینکه این اوپن کامیونیتیه و خیلی هم جا گرفته بین اونایی که طرفدار سیستم اوپن سورس هستن و بازی‌های خیلی خوبی هم توش داره اجرا میشه و خیلی راحت همه اینا رو شما میتونین روی دسکتاپتون داشته باشید. یه سری بازیایی رو هم البته بعضی از دیولپرها بازیایی مثل ایکس باکس یا بازیایی که توی پلی استیشن هستن توی این زمینه تونستن که به وجود بیارن. قراره که یکی دو ماه آینده پلتفرمش به بازار، یعنی کنسولش به بازار بیاد و اینم یه رقیب خیلی خوبی احتمالاً میشه برای پلی استیشن و ایکس باکس در آینده نزدیک، اگه اینا نرن بخرنش و دوره داستانا پیش نیاد. و نکته دیگه این که الان اینجا بچه‌ها به ششانه می‌کردن امروز، این که هدف از این که مایکروسافت اومد این دو تا شرکت رو خرید، هدف اصلیش این بود که بازی‌هایی رو که خیلی محبوبن توی این دو تا پلتفرم مثلا کال آف دیوتی احتمالاً بتونه در حقیقت یه رقیب خیلی عجیب غریبی داشته باشه و بتونه اونها رو شکست بده. بیشتر همونجور هم که شما توضیح دادید هدفش سونی هست، یعنی شاید بتونه یه رقیب خیلی قوی با سونی بشه و رقابتشو بیشتر با سونی داشته باشه. حالا باید ببینیم که چه اتفاقایی میفته، چون موقعی که خودم میخواستم پلی استیشن بخرم یا ایکس باکس بخرم، یکی از دغدغه‌هایی که همه داشتن اون حفظ حریم خصوصی افراد بود. برای مثلا خیلی به من گفتن برو پلی استیشن بخر، مثلا سون، مثلا ایکس باکس نخر، ایکس باکس اینجوریه اینجوریه اینجوریه. ولی من الان نمیدونم با این قضایی که اتفاق افتاده این حریم خصوصی بیشتر به خطر میفته یا اینکه کمتر به خطر میفته. یعنی این هم اگه توی نظراتتون بگین خیلی جالب میشه، جذاب میشه.
اتفاقی که برای پلی استیشن افتاد هممون خاطرمون هست دیگه، ما همه خیالمون راحت بود که داده هامون حداقل توی زمینه فضای بازی جاشون امنه، که همین دو سال پیش بود که سونی تمام دیتا بریچ بزرگی رخ داد و تمام داده هاش لو رفت، یعنی تمام داده های بازیکن ها شامل حالا اسم و شماره تلفن، سال تولد و حتی کریدیت کارت ها همه لو رفت.
فکر میکنم حدود 7-8 سال پیش هم یه اتفاق اینجوری افتاده بود، یادم میاد که مثلا من ایران بودم میگفتن آنلاین دیگه بازی نکنید، حالا اینکه بازی میکردن تمام اطلاعاتتون، یعنی معطوف به سال گذشته نیست.
آره، و یه بارم که حالا اگه خاطرتون باشه قضیه هک سونی به خاطر فیلم از سمت کره شمالی جیم کین اول، که فیلمی بود که یه فیلمی خود کمپانی سونی ساخته بود، فیلم کمدی بودش که رهبر کره شمالی رو باش مسخره میکرد و اون به دستور کره شمالی یه بار دیگه سونی هک شد. ولی حالا شما سوالتون خیلی جالبه، میگین که بخوایم در این مورد بحث کنیم که حالا آینده نزدیکی که این شرکت ها با هم مرج میشن، داده هامون کجا قراره بره، دست کدوم کمپانی قراره بیفته، یا آیا سکیوریتیش بالاتر میره یا نه، و جدا از این حالا فضاهای جدیدی که داره خلق میشه. مثلا الان گوگل حتما اطلاع دارین که بحث استادیا رو پیش کشیده، گفته که دیگه کنسول بازی من ندارم، به جاش شما تنها چیزی که برای بازی کردن نیاز دارین یه دونه اینترنت بندویت بالاست با پایین ترین گرافیک ممکن، من براتون بازی رو استریم میکنم، سی پیوش با من، کارت گرافیک با من، رم با من، هارد با من، شما فقط کافیه که به دیوایس من وصلین و استادیا به وسیله اینترنت شما میتونین تمام گیم ها رو بازی کنین، در ضمن گیم هم من نصبش میکنم، براتون نگهداری هم میکنم تا کدوم مرحله رفتیم، بعد سویچ کردنش مثل سویچ نینتندو از روی گوشی میتونین سویچ کنین روی کامپیوتر، کامپیوتر میتونین روی تلویزیون بندازین با کروم کاست. یعنی تفکر و پارادایمی که گوگل داشت خیلی روش تبلیغ میکرد که بیاین سمت این که دیگه کنسول بازی از تو خونه ها حذف میشه و چون که ما همه جا اینترنت خیلی قراره در دسترس باشه میریم اون سمت، دوباره اینجا هم همون سوال پیش میاد. حالا تا الان دیتا بریچ اساسی بزرگی خوشبختانه از سمت گوگل نداشتیم، ولی اینم خودش یه تهدیدی حساب میشه دیگه، یعنی اینم یه راه نفوذی پیدا میشه که باز داده های ما بخواد پخش بشه.
در مورد استادیا که اجازه بدید، در حال حاضر ورژن اول حالا کنسول که نمیشه گفت، کنترلر هست که به اون دیوایس فراموش کردم شاید دیوایسی که به کاست
کروم کاست
بس میشه و در حقیقت شما آره اون بازی رو استریم میکنید، ولی گیمرهایی که گوگل ازشون خواسته بود که گیمر بازی بکنن و نظرشون رو بدن بسیار نظر منفی داشتن و چند الان ویدیو در یوتیوب هم هست که استفاده کردن، چون به صورت کامرشال دیگه دستگاه عرضه شد هم الان میتونید خریداری بکنید، ولی انگار که چاره ای نیست، چون که توی بازی مثلا یک بازی دو نفره باشه و دارن در مقابل هم برای مبارزه میکنن، تصمیمات که پلیر میگیره و انجام میده لحظه ایه، یک ثانیه است و کافیه که حالا تو این درست هرچند که بندیت بالا باشه همیشه یک فاصله هست و یعنی شما تو یک کار انجام بده تا این ریکوست ارسال بشه بعد رندر انجام بشه برای شما پس فرستاده بشه، شما میبینید و بعد فقط عکس‌العمل نشون بدید می‌بینید که حریف شما رو زده و کشته و کار از کار گذشته. به نظر میاد گوگل تقریبا داره این پروژه رو هم بازنشسته می‌کنه. گوگل پیش از این پروژه گوگل گلس رو داشت، همون عینک‌های هوشمند گوگل که اون هم به همین ترتیب چون که بازار مناسبی رو نتونست نهایتا براش پیدا بکنه، میخواست خیلی عمومی باشه، خیلی جنریک پرپس باشه، برای همگان باشه، ولی نهایتا موفق نشد. در صورتی که پیشنهاد کرده بودن به مدیر پروژه که به جای این که حالا بخوای اینو به پابلیک بدی، اینو میتونی به نیازهای خاص برای مثلا پزشکا، یعنی یک عینکی باشه که مخصوص پزشکا هست، هنگام عمل جراحی بهشون کمک میکنه، بهشون خیلی کمک میکنه که حالا اطلاعاتی رو بتونن بگیرن، و یا نیروی امنیتی، نیروی که یا پلیس هستن یا گاردی هستن که برای گروگانگیری اعزام میشن، سوات تیم. این عینک ها خیلی به درد اونها میخوره که اطلاعات اون محیط حالا توسط سنسورهایی ارسال میشه، متوجه میشن که برای مثلا تو اون روم تو اتاق بسته چه اتفاقی داره، چه خبره، چند نفر هستن، فاصله شون تا دیوار چقدره، همون لحظه اینا میتونن ببینن و تصمیم گیری کنن بر پایه اطلاعاتی که بهشون میرسه. این اطلاعات در حالت عادی یا بهشون داده نمیشه، یا اگر داده بشه دیرتر از طریق یک وایس بهشون داده میشه، در حقیقت ارتباط رادیویی هست که بهشون داده میشه. بنابراین حالا به نظر میرسه که اون پروژه هم به این سمت، البته گوگل به این سمت پیش رفت که برخی از تکنولوژی هاش رو به وزارت دفاع امریکا معرفی کنه و بفروشه، که خیلی جالب بود، با مخالفت اتحادیه کارمندانش مواجه شد و کارمندان گوگل چندین و چند بار اعتراضی کردن و دست از کار کشیدن و گوگل مجبور شد عقب نشینی کنه، چون که کارکنان دوست داشتن که برای پروژه های کار بکنن که در نهایت جایی بتونه استفاده نظامی ازش بشه و انسان‌های کشته بشن. اما برای استفاده در نیروهای پلیس و استفاده پزشکی به نظر میرسه اخبارش هست که گوگل داره به طور جدیتری داره کار میکنه روی این مارکت.
در تایید فرمایش شما، گوگل پروژه‌های زیادی داره که همین نت نیمه رها کرده، و یه وبسایت هست killedbygoogle.com که لیست تمام پروژه ها رو میتونین ببینین. یه قسمت داره هاردویر، وقتی که بریم توی همین دراپ داونشون که بزنیم اونجا، آره هاردویرشون که بزنیم، لیست سخت افزاره که اینا نیمه کار رها کردن و توسعه ندادن. یکیش گوگل دی دریم هست که در ادامه هم گوگل گلاس، گوگل گلاس هم جزش هست. گوگل دی دریم هم باز یه دونه عینکی بودش که باز جز برنامه‌شون بود که می‌خواستن وارد، شبیه همین هولولنز و شبیه همین فضای متاورسی که میخواست انجام بشه، اما با گوشی موبایل بود. پروژه بعدی مشابه اینو گوگل کاردبورد بود که گفتن اصلا ما عینک جعبه مقوایی میذاریم که باز بتونه همین کار رو انجام بده. یکی از انتقادهایی که به گوگل گلاس وارد میشد بحث حریم خصوصی بود که بیان نمیکرد، در حال ضبط بود مدام، شما هر جا میرفتی مدام ممکن بود صدا و تصویر مخاطب رو داشت ضبط میکرد و خیلی بهش انتقاد شد. در مقابلش الان این عینکی که فیسبوک ساخته با همکاری ریبن که فیسبوک گلاس هستش، یه چراغ قرمز رنگ داره، در وقتی که ضبط میکنه یه چراغ LED کوچیکی کنار چشم روشنه، بعد میگن ببین این مشکل حل شد دیگه، شما متوجه میشی داره ضبط میشه صدات و دیگه حریم خصوصی ها رو میتونن حفظ کنن. بعد یه کسی با جوک میگفت یه ماژیک سیاه هم میکشیم روش و مشکل رو میتونیم داره مخفیش بکنیم.
آره، یکی از واقعا بزرگترین نگرانی هایی که حالا من بهش فکر میکردم اتفاقا برای استفاده از عینک هوشمند هست، دقیقا همینه. این عینک ها بالاخره دارای دوربین هستن که بیرون رو ببینن، یه سری اطلاعات از دنیای فضای بیرون بگیرن. برای مثال شما دارید دنبال یک آدرس میگردید، درست اگر گوگل مپس به شما نشون میده، ولی اونجایی که ایستادید نمیدونید حالا من به سمت چپ برم یا راست برم. خیلی وقتا پیش میاد باید مثلا 10 متر 20 متر حرکت بکنید متوجه بشید دارید دور میشید یا نزدیک میشید و تا مسیر رو پیدا بکنید. قرار بود که یکی از کاربردهای گوگل همین باشه که آره شما نگاه که میکنید به ساختمان ها و برای اون تصاویری که توی گوگل استریت ویو بالاخره ضبط شده وجود داره به شما جهت رو نشون بده. اما با این همه این نگرانی وجود داره که وقتی که شما دارید با کسی صحبت میکنید که یه دونه از این عینک ها بر روی چشمشه، متوجه نمیتونه بشه که واقعا داره چیزی رو ضبط میکنه. همین الان که با شما صحبت میکنه اصلا حواسش پیش شما هست یا داره روی عینکش اون گوشه ظاهر شده که شما کی هستید، لینکدینتون چیه، کجا کار کردید و همه چیزو در مورد شما میذاره رو دایره و به طرف داره میگه. بعد یک احساس خوبی، کسانی که استفاده کرده بودن گفتن که احساس خوبی ندارن در این زمینه، چون که حداقل طرف مقابلشون یک احساس ناامنی ممکنه انجام بده. شاید هم این دلیل باشه که این دیوایس جدید هست و شاید بعدها با فراگیری استفاده ازش این مشکلات حل بشه، اما خب همچنان نگرانی از دلیل وجود مشکلات حریم خصوصی همچنان موزلی هست که جای سواله و حل نشده همچنان.
آره مرسی. اتفاقا می‌خواستم دعوت کنم از امین جان در مورد سکیوریتی و مسائل امنیت، اگر که تو این زمینه ها نظری دارن هم بفهمند. و امین جان شما در مورد امنیت مخصوصا تو زمینه حفظ حریم خصوصی مطلبی دارید تو این زمینه یا؟
سلام، عرض من خدمت دوستان مصاحبه میکنم. دوستان یه بحثی اگر حالا این جلسه یه جلسات همه شلو بخشو در مورد سکیوریتی ما صحبت بکنیم، ما منظور ببینیم معنای سکیوریتی چی هست در نگاه اول، چون بیشتر شما دوستان که صحبت میکنن کاملا هم درست هست، نگرانی سکیور یعنی سکیور بودن سیستم رو از لحاظ در واقع استفاده کننده ثانویه بررسی میکنن، یعنی اون کسی که اون بر نشسته حالا مسئول سخت افزار ما هست، مسئول سیستم عامل ما هست و اونجا هست در واقع که ما نگرانی ها رو دوستان رو درک میکنن که اون شخص خاص حالا گوگل هست هر کی هست میخواد از اطلاعات ما استفاده بکنه در راه غیر از که ما بهش اجازه میدیم یا نه. ولی خب با اومدن متاورس، حالا من میگم چرا توی متاورس و اینا یکم سخت‌تر میشه این قضیه، سکیوریتی برای استفاده یعنی استفاده غیر مجاز توسط استفاده کننده ثالث شخص سوم خیلی مهم میشه نسبت به دنیای امروز. یعنی شما الان حساب کنید که حالا مثلا گوگل استفاده خیلی خاصی از اطلاعات من بکنه یا نکنه، مایکروسافت بکنه یا نکنه، سیستمی رو که فراهم کردیم باعث میشه سکیوریتی خود سیستم انقدر پایین باشه، یه شخص ثالثی که حالا میگن استرق سم میکنه و ایوستراپینگ انجام میده روی خط میاد و از اطلاعات ما میخواد استفاده کنه. چون ما الان 10-15 سال هست، یعنی جدید هم نیستیم، بس دیگه از لایه نرم افزار اومدیم بیرون، اپلیکیشن خیلی وقت لایه اپلیکیشن اومدیم بیرون و تو لایه های فیزیکال هستیم. یعنی تو لایه فیزیکال طرف 100 کیلومتر طرفتر از من نشسته حالا، یا مثلا یا فاصله زیادی از من داره، به سیستم من وصل میشه، تو لایه نرم افزار هم نیست که نرم افزار خاصی بخواد، با یا سخت افزار خاص اطلاعات من رو کاملا میدزده ازم و این رو یوزرنم من، پسورد من، خود اطلاعات من، حالا چه این انکریپشنش انجام شده باشه، چه استگرام گرافی روش انجام شده باشه، پنهان نگاری و نمیدونم رمزنگاری همینا باشه نباشه، اطلاعات قبلا اینجوری اگر استخراج میشد خیلی به درد نمیخورد یا اصلا امکان استخراجش نبود این سالا. الان دیگه ما میگم توی لایه‌های سخت افزار که رفتیم، مخصوصا با اومدن مثلا گلاس ها، گوگل گلاس و این صحبت های دستکشایی که داره استفاده میشه و این سخت افزار IoT و اینا که میان، IoT خودش مثلا هنوز که هنوز بر پایه انکریپشن هست و هنوز سکیوریتی ضعیفه نسبت به اون سکیوریتی که باید باشه، خود همین یه چالنجی هست وقتی میخوام وارد این قضیه بشن از IoT استفاده بکنن. حالا اینکه این مثل تکنولوژی مثل زیگبی و مثل مثلا زد ویو و اینا میتونن این سکیوریتی که لازم داره این سخت افزارا، این سیستم های IoT اینا فراهم کنن که ما بهش اعتماد کنیم که یک حالا حداقل استفاده کننده سالسی نیاد سوء استفاده کنه از اطلاعات ما، جدای از حالا شرکت ارائه دهنده خدمات یا نه. این مهمترین چیزی است که الان واقعا بحث است که ما اول باید به این بپردازیم تا تازه بعد به این برسیم که خود حالا اون گوگل یا هر کسی از طریق استفاده میکنه میخواد سوء استفاده کنه یا نه.
خیلی عالی بود. دیتا سکیوریتی به نظرم خیلی جای بیشتر عمیق شدن توش داره.
حالا خود زیگبی برای 5G هم استفاده میشه، حالا زد ویو هست، حالا زیگبی هست، این دوتا که معروف هست، مثلا همین هیدروکبک که اینجا داره استفاده میکنه، اسمارت دیوایس هایی که توی خونه های ما گذاشته، همین چیزایی که کنترل برق و اینا بقا همین زیگبی هست، تکنولوژی زیگبی استفاده میکنه، توی وبسایتش اگه برید هست اونجا. این یکی از معروف ترین چیزایی که الان داره استفاده میشه برای IoT یا اینترنت آف تینگز. ولی خب خیلی همچین میگم چون اینا سخت افزاره خیلی هیدروکبک استفاده میکنی، حالا یه نمونه هست که خیلی داره استفاده میشه، ولی خب خیلی زیاد چیزای دیگه هم هست، زد ویو هست و اینا. تو این فضا الان ما دیوایس اون میگم دیوایس دیگه تو لایه وقتی سخت افزار داره کار میکنه با سیگنال الکترونیکی کار میکنه، یعنی سیگنال الکترونیکی رو استخراج میکنه و همونجا ازش استفاده میکنه، دیگه نیازی نیست بیاد تو لایه نرم افزار تازه ببینه اطلاعات شما به شکل 0 و 1 چی بود. سیگنال سینوسی کوسینوسی رو استخراج میکنه همونجا اون وسط رو و اطلاعات شما رو میدازه 100 کیلومتر طرفتر. حالا مثلا هست، حالا اگرم که مربوط به حالا دستکش و اینایی باشه که قرار شما از توی متاورس استفاده میکنیم، ممکنه مثلا چند ده متر طرفتر باشه، ما اطلاعی پیدا نکنیم، اطلاعات کاملا از دسترس ما خارج بشه و ما حتی نفهمیم دزدیده شده که بخوایم جلوشو بگیریم. نسبت به لایه اپلیکیشن در واقع همین هست مشکلش، شما حتی اطلاع پیدا نمی‌کنید که اطلاعات شما دزدیده شده.
امیدوارم که آیا اینکریپشن هم تو اینجا اصلا هیچ تأثیری نداره، یعنی آیا امکان استفاده از هیچ اینکریپشنی نداریم، متدی از اینکریپشن این وسط؟ بعد دارم سوال
خدمت شما عرض کردم که اینکریپشن و استگانوگرافی که این دوتا توی لایه نرم افزار انجام میشد مخصوص اون قسمت. حالا یک کلید واژه‌ای دارید شما روی دیتاتون اجرا می‌کنید و ما حالا مثلا از طریق اینکریپشن و کریپتوگرافی که حالا مال رمزنگاری هست این قسمت رو انجام میدادید و شکل داده رو عوض میکردید با اون کلید واژه که داشتید. حالا اینا مشکلاتی داشت همون موقع که هم بسا اتکا تو لایه نرم افزار بود، اینها به خودی خود خیلی مشکل داشتن. الان دیگه تو لایه در واقع شما کلید واژه هایی که دارید اگه این کلید واژه ها استفاده بشن داده رو عوض بکنن، یا مثلا توی استگانوگرافی مخصوصا پنهان نگاری اطلاعاتتون رو توی یه دونه عکس قایم میکردید، در واقع مخفی میکردید، ولی توی لایه سخت افزار کاملا اون سیگنال موقعی که اطلاعات داره اون قسمتی که شما استگانوگرافی روش انجام دادید کاملا عوض میشه شکلش، یعنی حتی مخفی نگاری به اون شکل نمیشه انجام داد. حالا در مورد اینکریپشن که شما فرمودید، این کلید واژه ها یه مشکلی که داشت راحت لو میرفت، به همین دلیل بود که ما از مثلا اینکریپشن رفتن توی استگانوگرافی. حالا تازه هم موقعی که توی لایه نرم افزار بود این کلید واژه همین الان هم میتونه لو بره. ما الان بحثی که داره این هستش که میگم اطلاعات اصلا یه کاری بکنیم دزدیده نشه که بخلا بتونه استفاده بشه ازش یا نه. قبلا استگانوگرافی یا مخفی نگاری هدفش این بود که نذار اطلاعات دزدیده بشه، الان دیگه وقتی رفتیم تو لایه سخت افزار نمیشه جلوشو گرفت که دزدیده نشه حتی.
مرسی، ممنون، خیلی عالی بود، مرسی. سپاس.
یک ماه پیش یه vulnerability اومد بیرون که خیلی هم شدید بود در مورد محصولاتی که با جاوا کار میکردن و پلتفرم جاوا رو داشتن. این log4j یک ابزار لاگه که مبتنی بر جاوا و توسط چکی گلچو، حالا اسمش نمیدونم، کچی گلچو نوشته شده و یه بخشی از پروژه آپاچی است، آپاچی لاک سرویس یا همون بنیاد نرم افزار آپاچی. از چند تا چارچوب این استفاده میکنه که یکیش جاوا هست. خدمتتون عرض کنم که این آسیب پذیری یک آسیب پذیری روز صفر یا زیرو کد بوده از راه دور که حالا سی وی ایش رو اگه برید ببینید که 2021-44-2028 بوده و 9 دسامبر تقریبا ظاهر شد. خیلی از پلتفرم‌های مثل Cloudflare، Arc Cloud، Minecraft، Steam و حتی توییتر اینها آسیب پذیر شدن و با تنظیماتی که میتونه روی این ورژن نرم افزار حالا قرار بگیره میتونه که کنترل کامل سرورها رو به دست بگیره و خیلی جالبه که آسیب پذیری بنیادی که آسیب پذیری ها رو رصد میکنه درجه رو از 10 به لاک فور شل اختصاص میده. 10 برای یه همچین چیزی بود، خیلی چیز عجیبی بود. انقدر این قضیه عجیب بود و خیلی مهم بود که تقریبا خیلی سایت ها رو توی آمریکا کلوز کردن. دولت کبک حدود 4000 سایتش رو بست تو بحبوحه مثلا قضیه اومیکرون و خیلی از خدمات و خیلی از سرویسشون رو بستن به خاطر اینکه کاری نمیتونستن بکنن تا زمان اینکه پچش به وجود بیاد. ما خودمون تقریبا به هر چی کلاینتی که داشتیم گفتیم که سرورهایی که ارتباط از راه دور دارن رو کلن کلوز کنین، شاتان کنین. و یه مشکلی که این قضیه داشت این بود که به خاطر اینکه جزء یکی از لایبراری های آپاچی بود نیازمند بود که از اول شروع بشه کدها رو دوباره از اول بنویسن و نمیشد خیلی راحت پچه خیلی راحتی براش نوشت. و چون اینکه فرض بکنید که کمپانی‌های مختلف نرم افزارهای مختلفی رو بر اساس این پچ نوشته بودن. حالا مهدی جان شاید بهتر بتونه در این زمینه کمک بکنه. خیلی سخت بود که انجام بشه به خاطر اینکه از کتابخونه لاگ جاوا بود و اکثر برنامه‌نویسا و اکثر برنامه‌هایی که نوشته می‌شد از این کتابخونه استفاده می‌کردن. در حال حاضر خب اونایی که حالا نرم افزار نوشتن و نرم افزارشون به لاگ فور جی ارتباط داره شروع کردن پچ‌های رو آوردن بیرون. حالا یه سری آپدیت هست توی نسخه های آپاچی لاک فور جی که احتمالاً باید بتونن که کتابخونه هاشون رو یا سرویس های کتابخونه شون رو اگه آپدیت بکنن، که مهمترین نسخه هایی که درگیرش کرده نسخه فکر میکنم که از 2 تا 2.14 باشه. و حالا بین این دوتا نسخه اگه شما نسخه دارید که نرم افزاری دارید که با این نوشته شده از این کتابخونه استفاده میکنه، این آسیب پذیری درش وجود داره. فرحال این که این هنوزم به قول دوستمون مهدی جان این هنوزم درگیر خواهیم بود با این قضیه، اگر که قسمت‌های مختلف دیگرش کشف نشه. حالا باید ببینیم که به چه داستانی خواهیم رسید. فعلا راه حلی که خود آپاچی داده، خب آپاچی این رو چیز کرده، آپدیت کرده، ولی باز مشکلی که میگم هست اینه که شما چون از این نرم افزارهای مختلفی پلتفرم‌های مختلفی از این استفاده می‌کنن، خیلی سخت هست آپدیت کردن این پکیج. مکثرا شروع کردن یه تغییرات اساسی دادن توی نرم افزارشون، توی سافت‌ورشون. و این آخرین حالا اخباریه که من دارم، حدوداً میتونم بگم 60-70% مشکلات حل شده، اما کماکان ما منتظر قسمت‌های بعدی هستیم که ببینیم که چه اتفاقی میفته، چیز جدیدی کشف میشه، چیز جدیدی کشف نمیشه. که حالا اینم اینجا یه واژه‌ای هست که من برای شما بگم، شاید دوستان ندونن، به اسم آسیب پذیری زیرو دی. یه توضیح بدم در مورد آسیب پذیری زیرو دی. این آسیب پذیری که برای ما ناشناخته است و یک مدتی هکرها شروع میکنن از این آسیب پذیری استفاده میکنن، موقعی که هیچ کس نمیدونه، هیچ دیوایسی، هیچ شخصی، هیچ کسی این رو نمیدونه، تا زمان اینکه یه جای یه کمپانی اینو کشف بکنه. و ممکنه که این قضیه در حد مثلا نمیدونم بعضی وقتا حتی تا 1-2 سال طول بکشه، هیچ کس هم کشفش نکنه، هیچ کس هم متوجه نشه، تا اینکه حالا یه نفر به طورت شانسی این مشکل رو پیدا بکنه و بعد تازه شروع میکنن به پچ کردن. اما تو این فاصله مشخص نیست که چه اطلاعاتی از بین رفته و چه اطلاعاتی حالا دسترسی پیدا کردن هکرها و تازه بعدن ممکنه که اینا رو پخش بکنن. و خب به هر حال این موضوع یه مقدار خطرناکه. حالا اگر که مهدی جان دوست دارن در این زمینه بیشتر توضیح بدن، خیلی من خوشحال میشم.
نکته اینه که این قضیه لاک فورس اینقدر مشهور شد و دیگه دنیا رو در نوردید که شروع کردن براش میم درست میکنن و جوک درست میکنن. یه تصویر خیلی خوبی شما خیلی خوبی داره با میگه، میگه که تمامی تکنولوژی هایی که ساخته شده، کمپانی بزرگ روش کار میکنن، بر پای جاوا هست، همه اینا دیولپ میکنن، اون پایین یه لاک فورس هست که یک بنده خدا یه دیولوپری تکرانه نشسته این رو نوشته، دیولوپ کرده و گذاشته، بعد حالا یه ایراد هم پیدا شده و تمام چی گفت که سیستم های پیشرفته فقط به همین دلیل مجبورن که اولین راه اینه که خاموش بکنن دیگه سرور رو، یعنی کار دیگه فعلا نمیشه کرد، چون که به این نحوی هکرها میتونن متوجه بشن که شما چه ورژنی از لاک‌فورس‌جی استفاده میکنید، چه ورژنی از جاوا در استفاده میکنید. و من خودم جاوا دیولپر نیستم، یعنی خیلی وقت دیگه نیستم، فکر کنم 10 ساله
بس کنیم که همه دیگه سمت پایتون بیان دیگه.
آره دیگه، آره، یعنی
در حقیقت سمت پایتون.
یه بحثی رو اتفاقا با آقای نادرشیم صحبت میکردیم که احتمالاً جلسه آینده در موردش صحبت می‌کنیم، در مورد اکوئیزیشن یا خرید شرکت‌های دیگه از طرف شرکت‌های بزرگتر و اتفاقاتی که میتونه بیفته. و حالا در این بین اتفاقات خوب و بد، تجربیات خوب و بد، که من به شخصه میتونم بگم بیشتر تجربیات بد بوده، اون وبسایتی که شریف جان معرفی کردن Killed by Google، این در حقیقت پروژه خود گوگل بود که آره به گل نشستن. اما در کنارش تصور کنید که شرکت گوگل هر سال بیشتر از 360-400 شرکت استارتاپی رو خریداری میکنه، یعنی هر روز بیشتر از یکی، که این شرکت ها رو بیاد اینتگریت بکنه، محصولشون استفاده بکنه، ولی اینا میان داخل توی اون بروکراسی، توی اون ساختار عجیب و غریب شرکت های بزرگ محو میشن، تصمیم گیری هاشون رو نمیتونن انجام بدن. تا پیش از این داشتن خوب کار میکردن، همه که خریداری میشن دیگه برخه سی ای او شرکت عوض میشه، اون شرکت هست که میاد تصمیم گیری میکنه که شما باید چطور از محصولتون دیولپ بدید، چطور باید طراحی بشه از این بعد، چه اهدافی رو ما داریم و مشتریانی که شما دارید دیگه از این بعد مشتریان مال ما هستن، متعلق به ما هستن. برای جاوا تقریبا اتفاق افتاد زمانی که اوراکل جاوا رو خریداری کرد از سان. یه خبر واقعا بد بود برای من، چون من میدونستم که وقت اون زمان، حالا پولی که پرداخت کردم خاطرم نیست، ولی مبلغ قابل توجهی بود، فکر کنم حدود 10 سال پیش مبلغ قابل توجهی بود که اوراکل پرداخت کرد و جاوا انترپرایز ادیشن رو در حقیقت مالتی کامرشالایز کرد و به این سمت پیش برد که بیشتر و بیشتر ازش پول سازی بکنه، پول بسازه. و خب خیلی سرصدا کردن، اعتراض کردن که پروژه بود که خیلی از پروژه اوپن سورسش استفاده میکردن، دانشجوی زیاد استفاده میکردن. بعد اینا گفتن که اوکی، برای دانشجو رایگان باشه، برای تحقیقات دانشگاهی رایگان باشه، یا باید درصد تخفیف میفروختن بعض از امکاناتشون رو یا کلاود سرویسشون رو. اما خب آینده خوبی رو واقعا براش پیش بینی نمیشد که این اتفاق افتاد و جاوا به یه نحوی در حال افول هست و نه 100%، به این دلیل که همچنان بسیاری از دیوایس های ما دارن از جاوا استفاده میکنن و خاموش شدن جاوا به این سادگی نیست که کاملا از بین بره. اما خب اون پیشرفتی که مد نظر بود، هم فکر میکنن میگردن که جاوا به عنوان شاید اولین مورد موفق کراس پلتفرم دنیا رو تسخیر میکنه و بر روی سیستم های یونیکس، لینوکس، مک، ویندوز، سان سولاریس، شما یک بار برنامه می‌نویسید و با یک ویژوال ماشین به نصب شده باشه بر روی اون ماشین ها، برنامه شما به همون شکل اجرا میشه و حتی آوردن داخل وب، توی وب و بر روی اپلیت های جاوا روی وب شما میتونستید یک بازی داشته باشید. اما همه اینها دیگه میشه گفت که فروکش کرد. این به نظر من یکی از دلایلش همون جاه طلبی شرکت اوراکل بود. شبیه این اتفاقات، این خریدها بار دیگه اتفاق افتاد. اگه که تقریبا همسان و سال من باشید، نمیدونم خاطرتون هست نام شرکت به اسم مایکرومدیا یا نه. حالا اتفاقات، حالا از اون محصولاتی که مایکرومدیا داشت تا یه حدی ادوبی اومد استفاده کرد، ولی خب مایکرومدیا محو شد و اون خلاقیتی که مهندسین مایکرومدیا داشتن واقعا توی اون ساختار عجیب و غریب ادوبی حل شد، از بین رفت. این بالاخره یکی از مشکلاتی هست که حالا یک پروژه بزرگ اوپن سورس که خیلی معروف میشه و شرکت بزرگتری میاد اون رو خریداری میکنه، یا شرکت کامرشال، یعنی بالاخره محصول تجاری دارن و خوب دارن پیشرفت میکنن، شرکت رقیب میاد سریع اون رو خریداری میکنه، اونا هم میدونن که نمیتونن زیاد مقاومت بکنن تو بحث نرم افزار، اونقدر نمیشه برای مثال ثبت اختراع کرد، خیلی سخت میشه برخلاف سخت افزار. بنابراین این همون اتفاقی بود که فیسبوک اومد و اینستاگرام رو خریداری کرد با یه قیمت به نظر بسیار پایین، یعنی با توجه به سودی که الان داره اینستاگرام و حجم کاربرانی که داره، چون که فیسبوک در حال افول بود، در حال سقوط بود، اومد و با یک جور میشه گفت که گردن کلفتی اینستاگرام رو خریداری کرد و سی او رو اونجا باقی نذاشت و هیچ وقت ما عنوانی به نام سی او اینستاگرام نداریم و یه دایرکتور داره در حقیقت، و مارک زاکربرگ خودش هست در حقیقت تصمیم گیرنده برای اینستاگرام و اینکه چه فیچرهایی توش دیولپ پیدا بکنه. بعد از اونم سراغ واتساپ رفت، واتساپ رو خریداری کردن توی فیسبوک مسنجر به یه گونه اینتگریت بکنن و ایده های عجیب غریبی رو هم زاکربرگ معرفی کرد برای تبلیغات در اون برنامه ای توی واتساپ. حالا خلاصه این که این خبرها خبرهای خوبی نیست واقعا، حداقل برای من بر اساس تجربه هایی که میبینیم. برای مثال هومن جان هم میدونن که چند سال پیش بود که شرکت آی بی ام اومد رد هت رو خریداری کرد.
بله.
در بیگ بلو اومد و بیگ رد رو خریداری کرد و خبر خیلی بدی بود. واقعا برای من خبر خیلی بدی بود و خودش نشون داد. بعد از اون گفتن که ساپورتشون رو بر روی سنتوس دیگه بر میدارن و یک کاری عجیب و غریب میکنن. سنتوس بالاخره یک پروژه اوپن سورسی بود که از آپستریم رتت استفاده میکرد و کاربران زیادی داشت تو سراسر دنیا.
البته هنوزم یه بخشش رو نگه داشتن، اولا مشخص بود که به صورت کلی میخوان ساپورت رو از روی سنتوس بردارن، ولی الان مثل این که تا فکر میکنم 7 سرور رو اگه شما نیاز داشته باشین میتونین کماکان از سنتوس استفاده بکنین. ولی خب این خبر واقعا خیلی بدی بود به قول شما که یه همچین اتفاق.
حالا برگردی به موضوع خودم، در طرف مقابل این شرکت ها اصلا سعی نمی کنن که از پروژه های اوپن سورس بسیار مفید، پروژه کوچیک بسیار مفید، اون پکیج هایی که ما زیاد داریم استفاده می کنیم. لاگ پروژه یکیش هست، توی جاوا اسکریپت ما زیاد داریم، توی پایتون ما زیاد این پکیج ها رو داریم. نمیان که از اینها پشتیبانی بکنن، دونیت بکنن، یا برای مثال خودشون یک تیمی رو بذارن، یک فورک رو انجام بدن، تیم بذارن و توسعه بدن، کمک بکنن به دیولپر اصلی، بار رزوشش بردارن و در نهایت زمانی که یک همچین اتفاق میفته ناگهان یک ایرادی به وجود میاد، ناگهان میبینه که تمام دنیا میشه که زیر رو میشه و اتفاق خیلی بدی هست. شاید یکی از بدی های سیستم های اوپن سورسی که به طور زیاد از پکیج های ترد پارتی و از پکیج بیرونی استفاده میکنن دقیقا همینه. ما توی شرکت خودمون کار که انجام میدیم زیاد پیش میاد که ما پایپلاین زیادی داریم، پایپلاین ها رانرهای اختصاصی دارن، ما در زمانی در طول میکشه تا یک جاب یک پایپلاین تموم بشه و فیل میشه. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که تغییری هم انجام نشده ولی داره فیل میشه. متوجه شدیم که به خاطر آپدیت شدن پکیجی بوده که ما داشتیم استفاده میکنیم، اون رو نصب کردیم و توی اینتگریشن تست خودشون رو نشون میده. و این بود که برای مثلا من یک پروژه نوشتم که یه پکیج ریپورتر که تمام پکیج های دبیان، پکیج های پایتون و پکیج اوپن سورسی که ما از خارج از شکل استفاده میکنیم، یک ریپورت روزانه رو به ما میده که آیا اینا آپدیت شدن روز گذشته یا نه. یعنی اولین چیزی که ما چک میکنیم وقتی که یک پاپن فیل میشه ببینیم که آره یک برای مثال نامپای آپدیت شده بود، همه چیزو به هم ریخته بود، یک ورژن خاصی از نامپای، یا مجبور شده که برگردیم به اون ورژن قبلی. بعد از این تجربه بر ما به وجود اومد که همیشه نمیتونیم از پروژه های اوپن سورس رایگان به یک گونه استفاده بکنید و سیستمتون همیشه کل سیستمشون استیبل باقی بمونه.
برای
این یکی از مشکلات استفاده از پروژه
های
اوپن سورس هست.
بله، این قضیه چین زنجیروار که پروژه A اشکال داره و هنوز آپدیت نشده، پروژه B و C، B هم از مثلا پروژه B از لاگ پروژه استفاده کرده، پروژه C داره از پروژه B استفاده میکنه، پروژه D میاد آپدیت میده، پچ آپدیت میده، ولی هنوز مثلا اون چون که B آپدیت نشده این لاگ پروژه تو دلش مونده و نمیتونن مشکل حل کنن. خیلی مشکل عجیبیه. در مورد آهومن یه حرف قشنگ در مورد زیرو دیز که گفتن، حالا یه خورده مرتبط، یه فیلمی هستش به اسم فیلم مستندی به اسم زیرو دیز در مورد قضیه هسته‌ای ایرانه و اون ویروس استاکسنتی که رخ داد. اینو من خیلی توضیح میکنم ببینید.
خود اون قضیه هم خودش جز همین زیرو دیا بود دیگه.
دقیقاً آره دیگه، برای همین دقیقاً
دو سال فکر میکنم اینو کشف کردن. و حالا میونی کلامتون، توی اکثر کتاب های سکیوریتی یعنی اونایی که من خودم خوندم این قضیه به عنوان یه سمپل اصلا هست، یعنی عملا به عنوان یه سمپل اینو به نام بردن که بله این قضیه استاکسنت یکی از چیزایی بوده که اتفاق افتاده.
حالا من این فیلم مستند اسپویل کردن ندارم، میدونیم چی شد، ولی روندی که طی شد و دقیقا این با مفهوم زیرو دیز رو خیلی خوب تو این فیلم توضیح داده میشه، اتفاقی که افتاد. بله اینو حتما ببینید اگه ندیدین و میبینید پشت صحنه چه مراحلی طی شد که تونست این اتفاق بیفته و همین کلمه زیرو دیز رو قشنگ میتونید حسش کنید.
البته میدونید که توی این قضیه که یه سری از اطلاعات مربوط به اون نیروگاه اتمی توی ایران لو رفت، علت این بود که اینا با دوربین فیلم برداری رفته بودن اونجا و بالاخره اون
یه عکسی از ایسنا اومد بیرون، بعد اونو تونستن حتما این فیلم رو ببینم.
پس من میگم کارشناس ارشد تمام امور، کارشناس ارشد تمام امور اینقدر خب چیز داشت، اعتماد سخت زیاد داشت که اطلاعات زیادی میداد. بعد یک از صحنه ها داره مثلا صحبت میکنه، همه مانیتور روشنه، اینا دارن فیلم برداری میکنن و روی مانیتور مشخصه که سری کد از سری و از همون استفاده کردن در حقیقت که اطلاعاتی رو کسب کردن.
چیدش ساختمان راکتورا، اینکه راکتورا چجوری چیده شدن، مثل اینکه از روی اون صحنه فهمیدن که راکتورا چجوری چیده شدن و تونستن اون سورس کدشون رو اونجوری که من شنیدم تونستن پیدا بکنن، راه حل نفوذ رو پیدا بکنن.
دقیقا تو این فیلم همینو میگه، اینا یه مدل خاص زیمنس بوده ولی دقیقا طریقه چیدنش و ترتیبشون رو میتونن از تون عکسایی که آقای احمدی نژاد اون روز بازدید داشته در میارن بیرون و منجر به این میشه که آخرش این بوده که این اسپین سانتریفوژ داشته سرعتی که داشته میچرخیده با اون مانیتوری که باید کنترلر اون میبوده تمام این متفاوت بوده، پس عددی که شما میدیدین با عددی که اون داشته میشه خیلی سرعت بالاتری بوده و کنترل نمیتونستن بکنن و منجر به اون فاجعه شد. حتما این فیلمو ببین.
خیلی عالی. اینجا من یه دونه اصطلاح متا دیتا تو ذهنم اومد، یعنی از روی فیلم یا از روی عکس اطلاعات حاشیه‌ای را جمع‌آوری میکنن که برای امنیت خیلی ممکنه که کاربردی باشه. یه دونه فیلم سیرکل هم من به ذهنم رسید.
تام هانکس. بله. این فیلم رو من دیدم، خیلی خوبه، در مورد امنیت کلاود. اون دفعه من توی اون قضیه متاورسا گفتم این جز فیلمایی که میتونه خیلی چیزا رو برای ما مشخص بکنه.
اینجا تامجو که مهدی فرمودا رئیس شرکتی است که در واقع همین تام هانکس این چیزا رو میندازه. آره داستانش خیلی درست میگن، بسیار جالب است. یک در واقع نشون دادن ساده از زندگی یه فرد نشون میده چه مشکلاتی براش ایجاد میکنه. بسیار فیلم عالی است، درست میگم.
بله، تا جایی که دیده بودم این دختره قبول میکنه که یه دونه دوربین رو خودش نصب کنه. یه بخشی من دیده بودم که مثلا برای پدر مادرش اتفاق میفته، بعد اون آبرو پدر مادرش ریخته میشه توی فضای عمومی و
میره توی شرکتی مثل فرض بکنید فیسبوک استخدام میشه و قشنگ فضا رو نشون میده. حالا یه فضایی که حالا همه ما شاید خیلی دوست داریم که بریم جاهای غول دنیا مثلا کار بکنیم، یا مثلا فرض بکنید من نوعی دوست دارم حالا برم تو گوگل. بعد خب اونجا یه سری چیزایی رو بهش نشون میدم و یه دوربین رو روش نصب میکنن، آره، که اطلاعاتش رو تمام اطلاعات زندگیش رو ثبت میکنه. یه جا هم بهش کمک میکنه، یعنی باعث نجاتش میشه، ولی یه جا هم یه اتفاق خیلی بدی براش میفته و این نشون میده که در این حال که حالا این فضاهایی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم ممکنه که خوب باشه، از خیلی جهات ها هم بسیار بسیار میتونه بد باشه و کلن زندگی شخصی ما رو زیر سوال ببره. حالا برای اونایی که زندگی یعنی حریم شخصی خیلی مهمه.
خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، شب همگی بخیر، خدا نگهدار.
سپاس سپاسگزاریم که همراه ما بودید. شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین، فیسبوک، توییتر با آیدی bdar.ca و همچنین در اپ‌های پادگیر گوگل پادکست و کست باکس با ما در ارتباط باشید و اخبار مکمل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مرتبط با خبرهای گفته شده را در وبسایت bdar.ca ببینین و بشنوین.
تا پادکست بعد، خدا نگهدار.